بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. ملاحظه فرمودید که مرحوم محقق نائینی قدس سره استدلال به این آیه شریفه لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها را برای بحث براءت و اصالت البراءه نپذیرفتند و اون اشکالاتی که در کلام مرحوم شیخ بود اونها رو جواب دادن و فقط باقی موند این نکته‌ای که در مورد آیه و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، اونجا فرمودن که اون آیه ما نحن فیه رو شامل نمیشه. اینجا هم همون اشکال رو کردن که در ما نحن فیه بحث در این است که اگر رسول هم صلوات الله علیه اعلام فرموده باشه، اما من جهت المانع این به مکلف نرسیده باشه و مکلف در حال شک باقی بمانه، آیه در اینجا نمیگوید تکلیفی وجود نداره. آیه فقط همین مقدار رو دلالت داره که اگر ایتا نباشه، اعلام نباشه، که اعلام شارع فقط از طریق وحی، اگر نباشه تکلیفی نیست. اما فرض کلام ما این است که قائلین به اصالت البراءه میخوان اصالت البراءه رو جاری کنن، حتی اونجایی که پیامبر صلوات الله علیه اعلام فرموده، اما من جهت المانع به مکلفین نرسیده. در این فرضم میخوان اصالت البراءه رو جاری بکنن. خب همون جوابی که ما در آیه و ما کنا معذبین دادیم، اونجا به طریق اولا اون جواب در اینجا میاد. اونجا فقط کلمه بعث رسول بود، ما آمدیم گفتیم مناسبت بین غایت و مقیا اقتضا میکنه که این بعث به تنهایی کافی نیست، باید وصول به مکلف هم بشه، و الا اگر وصول به مکلف نباشه اینجا بین غایت و مقیا تناسبی نیست. اینجا هم همین حرف رو میزنیم در جواب از مرحوم نائینی، و این حرف اینجا بهتر هم هست، چون اینجا کلمه ایتا داره و ایتا ظهور روشنی در وصول به مکلف داره. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، یعنی مجرد ابلاغ پیامبر رو نمیگیره، باید پیامبر ابلاغ کرده باشه و وصول به مکلف هم شده باشه. بنابراین آیه از این جهت اشکالی نداره. مرحوم نائینی که بقیه اشکالات رو جواب دادن، این اشکال به نظر میرسه که جوابش آسان‌تر از همه اون اشکالات گذشته است. همون تناسب. شما در و ما کنا معذبین چی گفتیم؟ گفتیم و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. سنخیت بین غایت و مقیا مسئله وصول به مکلف رو دلالت داره. اگر بعث رسول بشه اما این دستورات الهی به اشخاص نرسه، باز وشی برای عذاب نیست. اونجا ما به این نتیجه رسیدیم مفاد آیه شریفه مفاد قاعده قبح عقاب بلا بیانه. اینجا هم حالا در نتیجه گیری خواهیم گفت شبیه همین میشه، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. ایتای از ناحیه خدا رو نمیتونیم منحصر بکنیم به وحی، باید وحی باشه، این وحی هم باید به مکلفین برسن. بله؟ حالا یه اشکالی در کلمات مرحوم محقق عراقی هست، بعضی از آقایونم دیروز بعد از دفع اشاره فرمودن که در اینجا وقتی ما آیه رو اینطور معنا میکنیم ازش اختصاص تکلیف به عالمین استفاده میشه، مطلبی که مغایر با مبنای کثیری از اصولیینه. او رو انشاءالله جواب میدیم. کلام مرحوم نایینی تمام شد، فقط یک نکته ای باز امام رضوان الله علیه در جواب از مطلب قبل مرحوم نایینی داره، اون نکته نکته خوبیه. مرحوم نایینی فرمود ما مفعول مطلق را می توانیم با یک تجوز و با عنایت و مجازگویی، با ارتکاب مجاز بیم همون رو عرض می شود به عنوان مفعول به قرار بدیم. المفعول المطلق النوعی والعددی یصح جعله مفعولا به بنحو من العنایه. به همون تجوزش این بود که بیم از راه مصدر و اسم مصدر وارد بشیم که توضیحش رو دیروز عرض کردیم. فرمود به اعتبار اسم مصدری ما میگیم او رو مفعول به قرار میدیم. امام رضوان الله علیه میفرمایند این فرمایش نایینی، حالا ولی که دیروز ما یه اشکال دیگری خودمون بر مرحوم نایینی کردیم، اون اشکال چی بود یادتون هست؟ بله، عرض کردیم مثلا مصدر و اسم مصدر تغایر واقعی نداره، تغایرشون تغایر اعتباریه. اما امام رضوان الله علیه اشکال دیگری دارن که اینم مناسب اینجا بیان بکنیم. می‌فرمایند این کلام مرحوم نایینی مستلزم جمع بین اعتبارین متنافیینه. به چه بیان؟ می‌فرمایند فإن المفعول به مقدم فی الاعتبار علی المصدر لأنه اضافه قائمه به فی الاعتبار و اما المطلق فهو عباره عن حاصل المصدر و هو متأخر رتبه عن المصدر. می‌فرمایند مفعول به و مفعول مطلق در عالم اعتبار بین اینها فرق وجود داره. در عالم اعتبار مفعول به را نسبت به مصدر باید مقدم اعتبار بکنیم، اما مفعول مطلق نسبت به مصدر رتبتا متأخره و در عالم اعتبار متأخر از مصدره. و شاید بشه گفت این بیان امام با اون بیانی که حالا نقل کردیم از ادبا و اصولیین هم قبول دارن در این مقدار که مفعول به قبل از فعل باید موجود باشه تا فعل بر او واقع بشه، اما مفعول مطلق از شؤون فعله و با خود فعل همراهه، این بیان ایشون یه بیان دقیق‌تریه که ما بیم بگیم مفعول به اونی که فعل میخواد برای او بر او واقع بشه رتبتاً در عالم اعتبار باید مقدم باشه، کاری به وجود خارجی هم نداشته باشیم. یعنی اون کسی که میخواد در کلام خودش یک چیزی رو به عنوان مفعول به معتبر بکنه و اعتبار بکنه، در همین عالم اعتبار این مقدم بر مصدره. ضرب زیدون امرن، امر عنوان مفعول به رو داره، این در عالم اعتبار رتبتا قبل از ضربه. یعنی شما اگر بخواید ضرب را محلی براش تصور بکنید و اعتبار بکنید، اول باید یه امر رو اعتبار کنید تا ضرب بر او واقع بشه. اما در باب مفعول مطلق این چنین نیست. مفعول مطلق در همین عالم اعتبار رتبتا متأخر از مصدره. و ایشون می فرماید اینا دو تا اعتبار متغایرن، وقتی دو تا اعتبار متغایر شدن جمعشون نمیشه. این هم به عنوان تکمیل اون بحث. حالا باید شروع بکنیم کلام مرحوم محقق عراقی رو. و مرحوم محقق عراقی اول همین مسئله مفعول به و مفعول مطلق و که جمع بین اینها جمع بین متنافیین مطرح میکنه، بعد سه تا مطلب داره مرحوم عراقی، و بعد از این سه مطلب میفرماید استدلال به آیه تمامه، تمسک به آیه برای اصالت البراءه تمامه، اما مجدداً سه تا مناقشه میکنه و بعد از اون مناقشات از اون حرف قبلی بر میگرده ایشون و میفرماد استدلال به این آیه تمام نیست. که حالا این بحث مرحوم عراقی رو انشاءالله شنبه عرض میکنید. بزنید یعنی شما در واقع یه ما به ازای برای مصدر دارید، یه ما به ازای برای اسم مصدر. شما در قسل و قوس، در قسل و قوس که یکیشو میگید مصدره یکیش اسم مصدر، دو تا ما به ازای جدای از هم داره. چیه فرق واقعیشون؟ نه خب همین فرقش اعتباری عرض کردم، هیچ فرق واقعی و حقیقی و تکوینی بینشون نیست. اگر بود باید دو تا ما به ازا داشته باشه. نه دیگه، واقعیت خارجی اصلا فرض کنید ممکنه در عالم خارج هم چیزی نباشه. اصلا فرض کنید در همین عالم اعتبار بی فرمایش امام ما مفعول به رو میگیم در عالم اعتبار رتبتا مقدمه بر مصدره. حالا اصلا ممکنه خارجی نه ضربی باشه نه زیدی باشه نه امری باشه، من اعتبار میکنم زید امرو زده، در همین عالم اعتبار مفعول به داریم یا نداریم؟ نه ممکنه، حالا نه ممکنه که حالا همیشه میتونه مرادون از واقع خارج، نه متقبله به اونم نیست، متقبله به اون نیست. عرض میشود که شما میگید که آقا من فکر کردم بحث را مثلا یا این مفهوم را، من تصور کردم این مفهوم را، تصورت هذا المفهوم، هذا المفهوم مفهوم بیز دیگه. حالا عرض کردیم اون در افعال خداوند جداست، نمیشه افعال خدا رو با یعنی به یک نحو نمیتونیم بیان بکنیم اینها رو. اون افعال خداوند تبارک و تعالی با افعال بشری، حالا افعال بشری چه در قضایای ذهنیه چه در قضایای خارجیه، اینا بینشون تفاوته. خب بله یکیش مصدره یکیش اسم مصدر دیگه.
در واقعا با هم فرق میکنم، خود فرق همون شدتنه،
ولی نه خود نتیجه مصدر. نه ببینید اینو در ادبیات میگن و الا شما دو تا فعل در عالم خارج دارید، یه قسل دارید یه قسل. یعنی شما بعد از این که قسلتون تمام شد میگید خب حالا یه چیز دیگه حادث شد، نه نه خیر، نه نه هیچ چیز. ما دو چیز در عالم خارج نداریم. دیروزم عرض کردم اصولیین این حرف ادبا رو قبول ندارن. ادبا میگن فرق بین مصدر و اسم مصدر در همین عرض حاصل مصدره. میگن اسم مصدر حاصله و نتیجه مصدره، مصدر چیزی به نام نتیجه نداره. فرق فقط در همون انتصاب و عدم انتصابه. اگر به لحاظ فاعل انتصابش به فاعل در نظر بگیریم میشود مصدر با قطع نظر از انتصاب به فاعل عنوان اسم مصدر رو داره. خب حدیثی رو از ابا عبدالله الحسین علیه السلام خطاب به جابر ابن یزید جوفی هست. حضرت فرمودن یا جابر اوسی کرد به خمسن، پنج وصیت نسبت به جابر فرمودن، جابر ابن یزید جوفی فرمودن ان ظلمت فلا تظلم، اگر کسی به شما ظلم کرد شما هم در مقابل به او ظلم نکنید. اگر مورد ظلم واقع شدید شما هم عکس العملتون این نباشه که شما هم ظلم بکنید. و این خانوک فلا تخون، اگر کسی به شما خیانت کرد دیگران به شما خیانت کردن شما خیانت نکن. و این کذبت فلا تقذب، اگر یه حرف دروغی رو به شما نسبت دادن، از قول شما یه حرف دروغی رو نقل کردن، غضبناک نشو. و این مدحت فلا تفرح، اگر تعریف شما کردن برای شما القابی رو ذکر کردن خوشحال نشو. و این زمنت فلا تجزه، اگر بدگویی کردن نسبت به شما جزع نکن، ناراحت نشون. و فکر فی ما قیل فیک، اگر پشت سر شما یه حرفی زدن بدگویی کردن برای تو فکر بکن. فان عرفت من نفسک ما قیل فیک، اگر دیدی که اون مطلب در مورد شما وجود داره، فسقوتو که من عین الله عز و جل عند غضب که من الحق اعظم و مصیبتا من ما خفته من سقوط که من اعین الناس، اگه یه مطلبی در مورد شما گفتن بدگویی کردن شما دیدید که این مطلب در شما وجود داره، بدان سقوط تو از چشم خدا وقتی خدا بر انسان غضب میکنه بسیار مصیبتش بالاتر از این است که انسان از چشم مردم ساقط بشه. روی این مسئله فکر بکن. و این کنت علا خلاف ذالک، اگر دیدی یه حرفی بر تو زدن دیدی الحمدلله این حرف در تو نیست، فثوابون اکتسبته من غیر تعبین، یه ثوابی به دست آوردی بدون زحمت. که این در این گونه روایات وجود داره، اون کسی که غیبت انسان رو میکنه، اون کسی که تهمت میزنه به انسان، انسان نباید ناراحت بشه برای این که به ازای هر غیبت، هر تهمت، هر بدگویی، هر حالا تعبیری که موجب تحقیر یه انسان حتی بشه. یک ثوابی رو خدا در نامه اعمال این انسانی که مورد مذمت واقع شده به ناحق می نویسه، ثوابون اکتسبته من غیر تعبه. حالا این حدیث معنای اجمالیش اینه، بعضی از این قسمتهاش رو میخوایم یه مقداری توضیح بدیم. المواعظ العدبیه، از اونجا من دارم نقل میکنم، صفحه 166. در جاهای دیگه هم آمده این روایت. اولین قسمت روایت، ابا عبدالله الحسین صلوات الله و سلامه علیه به جابر فرمودن این ظلم تفلات. میخواییم یه مقداری راجع به این بحث ظلم یه مقداری صحبت بکنیم، از مسائلی که قرآن و روایات بسیار به او پرداخته، مسئله ظلمه. شاید بشه گفت حالا این مقداری که من با ذهن ناقص خودم اطلاع دارم، هیچ گناهی، هیچ معصیتی در نزد خداوند تبارک و تعالی بدتر از ظلم نیست. در قرآن حدود 24 آیه داریم که فقط عذاب دنیوی ظلم رو ذکر کرده، یعنی از مسائلیش که مسلم عذاب دنیوی بر او مترتبه. حالا عذاب دنیوی گاهی اوقات به اون عذاب استیصال بوده که همه چی از بین بره و همه چی کن فیکون بشه، گاهی اوقات هم به برخی از این امراض، زوال نعمت، به وجود آمدن نزاها، سلب امنیت، سلب آرامش، اینا هم از آثار ظلمه. ظلم آثار دنیوی نابود کننده داره و آثار اخرویش بسیاری از تعابیری که در قرآن به عنوان عذاب علیم مطرح شده مربوط به ظالمه. ما وقتی میگیم ظلم و ظالم، اصلا فکر میکنیم بین این مفهوم و ماها و نوع مردم معمولی فاصله خیلی زیاده. تا میگیم ظالم نظرمون میره روی قتله ابا عبدالله الحسین یا اونهایی که کشتارهای فجیع انجام میدن، اون حکامی که عرض میشود که مردم رو به ظلم میکشانن و اونها رو مورد ظلم قرار میدن، حق اونها رو از بین میبرن، در حالی که ظلم یک مفهوم خیلی وسیعی داره. اگر انسان یه مقدار دقت کنه میبینه که متاسفانه و مع الاسف این ظلم انسان رو، خود انسان رو هم شامل میشه و انسان گاهی اوقات ظالمه اما خبر نداره. دائره مفهوم ظلم بسیار وسیعه، از ظلم به خداوند تبارک و تعالی شروع میشه، از ظلم به انسان شروع میشه، ظلم به دین، ظلم به جامعه، ظلم به همسر، ظلم به اولاد، ظلم به همسایه، ظلم به رفیق. شاید ضعیفترین مواردی ظلم خود انسان باشه، که ظلم به خود انسان هم آثار خیلی عجیبی داره. ضعیفترین مواردش ظلم به خود انسانه. در یه روایتی که ابن عباس نقل میکنه، ابن عباس میگوید که اوحى الله عز وجل الى داوود علیه السلام قل للظالمین لا یذکروننی، به ظالمین بگو من رو یاد نکنن. پس معلوم میشه ظالم فقط کافر هم نیست، معلوم میشه ظالم فقط اون حاکم ستمگر مشرک فاسق نیست، فقط ممکنه یک کسی ظالم باشه اما ذاکر خدا هم باشه. این خیلی تعبیر عجیبیه. قل ظالمین لا یذکروننی، ممکنه یک کسی مسلمان باشه، روحانی باشه، عرض می شود که متدین به حسب عبادات و مناسک ظاهری دین باشه اما از یک جهت هم ظالم باشه. عرض کردم گاهی اوقات در یک خانواده ممکن است که پدر به زن و اولادش ظلم بکنه. به ظالمین بگو لای از کروننی، اونا مبادا من رو یاد بکنن. این ذکر خدا که علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، ذکر خدا چقدر بهش سفارش شده که از موارد استثناش اینجاست. چرا؟ می فرماد فَإِنَّهُ حَقٌ عَلَيَّ أَنْ أَذْكُرَ مَنْ ذَكَرَنِي، من بر خودم واجب کردم هر کس به یاد من باشه منم به یاد او هستم. این بنای خداوند تبارک و تعالی. نمیشه کسی خدا بگه و خدا نشنوه، خدا جواب نده، امکان نداره. نمیشه کسی در دلش حتی به یاد خدا نیفته و خدا او رو یاد نکنه. اذکرونی اذکرکم، که حالا یه وقتی من عرض کردم که باز اینطور نیست که اگر ما یه لحظه یاد خدا کردیم خدا هم همین یه لحظه یاد انسان باشه. اون یاد خدا نسبت به ما اصلا قابل مقایسه با یاد ما نسبت به خدا نیست. اما این فرماد من یک همچین سنتی دارم، اما اگر ظالم خدا خدا بکنه من او رو لعنش میکنم. و ان ذکری ایاهم ان العنهم، اگر کسی ظالمه، پدری هست نسبت به فرزندش ظلم میکنه، قدرت مالی داره که این فرزندش رو سامان بده، یک جایی براش اجاره بکنه، یک وسائلی براش تهیه بکنه، اما بیرونش میکنه از خونه. الان اتفاقا این مسئله فراوون هم هست، حتی بعضی از پدرها، همین چندی پیش یه کسی آمده و پیش من میگفتش که پدر ما وضع مالیش بسیار خوبه، اما به استدلال این که من خودم از صفر شروع کردم، پدرم به من چیزی نداده، هیچی به ما نمیده، ما رو از منزل بیرون کرده، گفته برید خودتون دنبال معاش و زندگی و اینها. خب این ظلمه. این هم از ذر عقلی و عقلایی و هم از ذر شرعی یک ظلم بسیار روشنیه. حالا یه وقت پدر قدرت نداره بده، یه وقت فرزند از او اضافه میخواد، اما در حد معقول اداره کردن او و ندادن نفقه به او ظلمه. اگر شوهر نفقه همسر خودش رو نده، این ظلمه. حالا ولو پاش نماز شب هم بخونه، ولو اهل علم باشه، ولو نمیدونم صدها کار بزرگ اجتماعی هم انجام بده، اما اگر حق او رو نداد این ظلم کرده. حتی دایره ظلم به اینجا میرسه که اگر من دیدم که کسی داره حق کسی رو تضییع میکنه و من سکوت کردم، این سکوتم ظلمه. هر جای انسان از اون مسیر اصلی به یک نحوی بخواد خارج بشه، یه کسی زحمتی کشیده 50 سال درس خونده، حالا من عرض می‌شود تازه وارد در حوزه میگم او سواد نداره، این ظلمه. اینم خودش یک نوع ظلمیه. لذا انسان باید مراقبت بکنه که ظلم گریبان انسان رو گاهی اوقات گرفته، انسان مشتاق ظالمه، اما تابش بگی ظالم پرخاش میکنه، یه من کجا و ظالم کجا. نه، انسان خبر نداره مشتاق ظالمه. نظریه ای رو از یه کسی میبینه، یه کسی که نشسته ساعتها فکر کرده، زحمت کشیده، یه نظری رو داده، انسان بیاد این نظریه رو به عنوان خودش بیان بکنه، خب اینم ظلمه. حاضر نباشه بگیم آه این نظر رو کدام عالم در کدام کتاب داده، یه جوری بیان بشه که دیگران مخاطبین، این مخاطبین هم که خب همه وقت این که برن این کتاب ها رو ببینن که ندارن، فکر بکنن که آه این چیزی که خود ایشون ابداع کرده. انسان زحمات گذشتگان رو به باد بگیره، و متاسفانه در بین ما هست. گاهی اوقات ما طلبه ها میگیم علمای گذشته ما چیکار کردن، این همه زحمات علمی، این همه خدمات، این همه قور در مسائل فقهی تفسیری، این همه کتاب ها. یه وقتی یکی از این مردم معمولی از ما پرسید که علما چه کردن تا حالا، گفتم یه سری بزن به این کتاب خونه، این کتاب ها رو کی نوشته، شما ها نوشتید، شما بازاری ها این کتاب ها رو نوشتید، شما مردم معمولی، شما وزرا، شما مسئولین، شما ها این کتاب ها رو نوشتید، این کتاب ها رو علمای بزرگ ما نوشتن، چقدر علما زحمت کشیدن. خب حالا انسان بیاد بگه که آقا روحانیت، علما، بزرگان اینا چه کار کردن؟ بله یه وقت میگید که میتونستن یه کارهای اضافه ای هم بکنن، اونا رو میاد بیان میکنه، عیبی نداره. اما انسان بیاد تمام زحمات اینا رو نادیده بگیره، اون وقت کار به جایی برسه که افرادی که سر سفره علم و اجتهاد و فقاهت و قرآن و تفسیر و کلام و اینها ننشستن، خودشون رو در اسلام شناسی برتر از بزرگان ما و مجتهدین ما بدونن، که متأسفانه در زمان ما هم هست. این خودش بزرگترین ظلمه. از اون طرف هم همینطور، اگه انسان ببینه یک کسی داره زحمت میکشه برای جامعه، داره شبانه روز خدمت میکنه، حالا یکی دو تا اشکالم داره، پنج تا اشکالم داره، انسان بیاد به طور کلی همش یه خط قرمزی بکشه بر همه اعمال او، این ظلمه. ما خیلی باید مراقب باشیم که مبادا خدای نکرده بیفتیم توی مصداق ظالمی. اون وقت آیات رو ببینید در مورد مصداق ظالمی، که حالا من در جلسه بعد انشاءالله اینها رو خواهم خون. روایات رو ببینید در باب ظلم. عرض میکنم بیشترین آیه ما در مورد ظلم داریم و بیشترین روایات هم در مورد ظلم داریم. ما تو زندگی خودمون یه دقتی بکنیم، ببینیم که کجا داریم مرتکب ظلم میشیم، از همون زندگی خصوصی خودمون شروع بکنیم. افرادی که دوروبر خودمون هستن، همسایه‌ها، رفقا، اینا رو ببینیم، ببینیم آیا واقعا ما نسبت به اونها ظلمی کردیم نکردیم. فقط این روایت رو در این جلسه باز عرض میکنم، از امیر المؤمنین علیه السلام از وجود مبارک پیامبر صلوات الله علیه نقل میکنه. این روایت در جلد 72 بهار صفحه 315 پیامبر فرمود ایاکم و ظلم فانه یخرب قلوبکم، یعنی کسی که ظالمه قلبش ویرانگر شده، ویرانه شده، اصلا یه قلب وارونه، ویرانه، خرابه داره، خب اون وقت خودتون فکر بکنید اگر قلب خراب شد چی میشه؟ دیگه خوب و بد براش فرق میکنه؟ دیگه زشت و زیبا براش فرق میکنه؟ دیگه پدر و غیر پدر براش فرق میکنه؟ دیگه فرزند و غیر فرزند براش فرق میکنه؟ دیگه خدا و غیر خدا براش فرق میکنه؟ قلب وقتی منظم باشه از نظر نفسی و روحی، فطرت انسان کار خودش رو میکنه. اون نور الهی بالاخره در سر بزنگاه ها آدم رو هدایت میکنه. اما اگر قلب خرابه شد، پیامبرم نفرمد این ظلمی که انسان بزنه کسی رو بکشه یا خرب و قلوبه کن، نه، هر ظلمی، هر ظلمی، حتی از فریاد بر سر اولاد بی جهت، که اینم یه ظلمیه، این موجود تخریب قلوبه. قلبی که خراب بشه، این دیگه عاطفه حتی درش معنا نداره. واقعا رو این تعبیر اگر فکر بکنی، خیلی حرف ها به دست انسان میان. ظلم موجب تخریب قلوبه. اگر قلب خراب شد، دیگه انسان خدا و پیغمبر و اینا اصلا ارزش ها با بی ارزشی ها هیچ فرقی نمی کنه. اون وقت این آدم دیگه عاطفاً براش معنا نداره. شما ببینید این ظالمین بهشون بگن آقا یه مورچه کشته شد یا یه بمبی انداختن هزاران انسان کشته شد، اصلا فرقی نمی کنه براشون. ظلم اینا رو به اینجا کشونده، قلبشون به حدی میرسه که حاضر مأمون عباسی برادرش رو بکشه، یه حاکمی فرزندش رو بکشه تا قدرتش باقی بمونه. ایاکم و ظلم، و از خدا استمداد میکنیم که خدا وجود ما رو از ظلم برای همیشه بری بفرماید. السلام علیکم.